در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در یک مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میشنوید، مجله نیمروزی. امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398 است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و در سلامت. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما بیش از هر چیز با همکاران روزبه بلحری همراه میشیم و میشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. روزبه
سلام مرتضی و همچنین شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز چهارشنبه از مثبت شدن آزمایش‌های اولیه 2 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داد. به گزارش وبسایت انتخاب، کیانوش جهانپور گفت آزمایش اولیه به عمل آمده از نمونه‌های ارسالی مشکوک به ابتلا به کرونا در 2 مورد مثبت گزارش شده است و آزمایش‌های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده شدن به اطلاع عموم خواهد رسید. وی با اعلام اینکه تیم‌های مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر در شهر قم مستقر شده‌اند گفت بخش ایزوله منفی برای ایزولاسیون موارد مشکوک تجهیز و آماده ارائه خدمت است و از مردم به ویژه ساکنان قم خواست توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. در این حال شمار کسانی که در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند از مرز 2000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کسانی نیست که در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند بیش از 74 هزار تن است. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه درباره نامه اخیر یک فعال محیط زیستی در مورد اتفاقات مدت بازداشت و بازجویی‌اش گفت این نامه حتما در جلسه آتی هیئت دولت مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسحاق جهانگیری گفت اگر لازم باشد افرادی از دولت برای پیگیری این مورد و صحبت با رئیس قوه قضاییه در این خصوص تعیین خواهد شد. اشاره معاون اول رئیس جمهور به نامه نیلوفر بیانی از فعالان زندانی محیط زیست است که روز سه‌شنبه در شبکه تلویزیونی بی بی سی انتشار یافت و واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. خانم بیانی در نامه خود که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده نوشته است بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران برای گرفتن اعترافات ساختگی او را طی دستکم 1200 ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار دادند. این فعال محیط زیستی به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. مسئولان سپاه پاسداران و قوه قضاییه تاکنون درباره این نامه سکوت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ را نقض قوانین آمریکا خواند.
من دیدم که سناتور مورفی با ایرانی ها دیدار داشته است. آیا این واقعیت دارد؟ آیا چیزی وجود دارد که من باید بدانم؟ چون به نظر می رسد که این نقض قانون لوگان باشد.
قانون لوگان با قدمت 220 سال تماس شهروندان آمریکا با دولت‌های بیگانه را در امور مورد اختلاف دولت با کشورهای خارجی منع کرده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشوری است که بزرگترین حامی دولتی تروریسم و یهود ستیزی در جهان است. آقای پومپئو گفته اگر چنین دیداری صورت گرفته امیدوار است در راستای تقویت سیاست خارجی آمریکا بوده باشد. آقای مورفی روز سه‌شنبه با انتشار توییتی ملاقات خود با محمد جواد ظریف را تایید کرد و نوشت گفتگو نکردن با طرف مناقشه به ویژه در میانه تنش‌های فزاینده خطرناک است. همزمان عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار توییتی انجام این دیدار را به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی تایید کرد و کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را متهم کرد که با حمایت از گروه حوثی‌های یمن به تلاش برای از بین بردن امکان دستیابی به راه‌های حل سیاسی در این کشور ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی که روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن می‌گفت به توقیف محموله یک لنج شامل سلاح و مهمات ساخت ایران در دریای عرب اشاره کرد. تهران ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن را رد می‌کند. مرتاد.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همین خبرها و گزارش‌های مفصل تر رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com هست آدرسش ببینید و پی بگیرید و همینطور ویدیوهایی که همکارانم اونجا بارگذاری میکنن در توت با گزارش‌ها و خبرها رو ببینید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به ملاقات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سناتور دموکرات کریس مورفی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و انتقاد دونالد ترامپ از این دیدار رو برخواهیم رسید. بعد از اون به موضوع نیلوفر بیانی خواهیم پرداخت، مدافع زندانی محیط زیست که میگوید بازجویان سپاه پاسداران او رو شکنجه کردند، آزار جنسی دادند و تهدید به مرگ در سلول کردند. در این باره با یک زندانی پیشین گفتگو خواهیم کرد. در این حال مروری خواهیم کرد بر مهمترین سوژه های مورد توجه در شبکه های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. در آمریکا پس از اینکه سناتور دموکرات کریس مورفی دیدار و گفتگویش با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ رو تایید کرد، دونالد ترامپ و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به این خبر واکنش نشون دادند. محمد جواد ظریف هم روز گذشته این دیدار رو تایید کرد و آن را امری عادی خونده. جمشید زند در این باره گزارش میده.
ساعتی پس از اینکه سناتور دموکرات کریس مورفی دیدار خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ را تایید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که این خبر را شنیده و این احتمال را مطرح کرد که این دیدار ممکن است نقض قانون لوگان باشد. قانون لوگان در سال 1799 میلادی تصویب شد و بر اساس آن شهروندان آمریکایی که به طور رسمی مجاز به مذاکره نیستند از گفتگو با نمایندگان کشورهای خارجی که با آمریکا اختلاف دارند منع شدند. کریس مورفی پس از تایید دیدارش با محمد جواد ظریف گفته است که در این دیدار وی خواستار کنترل نیروهای نیابتی ایران در عراق، آزادی آمریکایی‌هایی که به صورت غیرقانونی در ایران زندانی شده‌اند و عدم ایجاد مانع از طرف حوثی‌های یمن برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم آن کشور شده است. سخنگوی آقای مورفی گفته است وی پیش از دیدار با آقای ظریف وزارت امور خارجه آمریکا را از طریق سفارت آمریکا در آلمان از این امر مطلع کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیست که در سفری رسمی در قاره آفریقا به سر می‌برد، در واکنش به این دیدار گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشوری است که هدف تحریم آمریکا قرار دارد. به گفته آقای پومپئو، ظریف وزیر خارجه کشوری است که هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد و هنوز جعبه‌های سیاه آن را هم تحویل نداده است. او وزیر خارجه کشوری است که یک آمریکایی را در 27 دسامبر کشت و کشوری که به گفته آقای پومپئو بزرگترین حامی دولتی تروریسم و یهودی ستیزی در جهان است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است اگر دیداری صورت گرفته باشد او نمی‌داند چه حرف‌هایی رد و بدل شده، اما امیدوار است که به تقویت سیاست خارجی آمریکا بیانجامد و نه تقویت خودشان. سناتور مورفی در مورد دیدارش با محمد جواد ظریف گفته است گفتگو نکردن با طرف مناقشه به ویژه در میانه چرخه تنش‌های فزاینده خطرناک است. محمد جواد ظریف در روز 9 مرداد ماه از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست افراد تحریمی جمهوری اسلامی قرار گرفت. تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه‌های گذشته شدت گرفته است و رهبر جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تمایلی به مذاکره رو در رو با دولت آمریکا نشان نداده است.
بله، به جمشید زند گزارش میداد. درباره همین موضوع با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن خوش آمدید آقای براتی به این مجله تحلیل خبری رادیو فردا. به نظر میاد آقای براتی که دیدار این سناتور آمریکایی، سناتور دموکرات آمریکایی کریس مورفی با وزیر امور خارجه ایران موج خبری ایجاد کرده در حداقل واشنگتن، هم رئیس جمهور آمریکا بهش واکنش نشون داده، هم وزیر امور خارجه آمریکا بهش واکنش نشون داده و ای بسا همچنان واکنش هایی هم در ادامه خواهیم داشت در رسانه‌های آمریکایی. چرا؟
خب این قانون لوگانی که شما بهش اشاره کردید دست و پاگیر آقای کری وزیر خارجه پیشین آمریکا میشه که بعد از دو پایان دوران وزارتش در گفتگو و دیدار این ورانور با آقای ظریف داشتن همین مسئله در مورد ایشون هم مطرح میشد. ببینید خود این قانون لوگان برمیگرده به یک جنگ دریایی نانوشته، جنگ اعلان نشده میان فرانسه و ایالات متحده آمریکا، یک جنگ دریایی که در دریاهای مختلف انجام می‌گرفت. اون زمان گروه‌های مختلفی که زینف بودن برای اینکه این جنگ پایان پیدا بکنه یا ادامه پیدا بکنه دخالت می‌کردن. این قانون لوگان به این دلیل پیدا شد که در کنار دولت گروه‌هایی پیدا نشن که از طریق لابیگری‌های گروهی به منافع ملی آمریکا لطمه بزنن. این اصل موضوع بوده که خب این مسئله در سال 1994 در این قانون تغییراتی پیدا شد، ولی اصل قانون به جای خودش باقی مونده که جریمه نقدی و یا تا 3 سال زندان هست. اصل موضوع برمیگرده به مذاکره با یک دولت متخاصم. معنی مذاکره هم این است که یک داد و ستدی انجام بگیره، مربوط نمیشه به گفتگو کردن در یه موردی. اون چی که این سناتور مافی انجام دادن گفتگو کردن، مذاکره به این معنا که به اصطلاح مأموریتی داشته باشن، چیزی بدن چیزی بگیرن نبوده. به همین دلیل همین مسئله بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، برای آقای ترامپ معنی سیاسی ویژه‌ای نداره. ایشون هم خیلی محتاطانه گفتن احتمال این هست که به اون قانون مربوط به لوگان این دیدار مربوط بشه.
این در حالی است که هم سناتور مورفی گفته که به دیدار با جواد ظریف رو قبل از دیدار به وزارت خارجه کشورش از طریق سفارتخونه آمریکا در آلمان اطلاع داده بوده، در این حال بعیده که آقای مورفی درباره قانون لوگان چیزی ندونه یا بی اطلاع باشه از این قانون. شما هم اشاره کردید که این مذاکره نیست، با این حال به نظر میاد که همین هم جزو خط قرمزها باشه. واقعا آیا این موضع آقای مورفی رو باید موضع حزب او دانست در آمریکا، دموکرات و دموکرات ها دونست در آمریکا، یا اینکه به گمان شما این فقط رفتار خود آقای مورفی بوده؟
این یک موضع حزب دموکرات هم هست، ولی اشاره شد که به سفیر آمریکا در آلمان آقای گرنل، خب ایشون نزدیکترین فرد به رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هستن. به نوعی حتی ایشون صحبت این بود که وزیر خارجه کنونی در دولت آینده که احتمالاً دولت ترامپ خواهد بود سناتور باشه، سناتور یکی از ایالت ها و وزارت خارجه به دست آقای گرنل بیفته. خب ایشون نزدیکترین آدم هستن، احتمالاً موضع آقای ترامپ رو هم دارن در این مورد. بنابراین آقای مورفی گرچه به ایشون مراجعه کرده و گفته که همچین صحبتی میخواد انجام بگه، ولی نمیتونست انتظار داشته باشه که ایشون موضعی جز اون چی که الان آقای ترامپ اعلان کردن داشته باشه.
سپاسگزارم از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما در ادامه توجه شما رو جلب می‌کنم به چند تا از پیام‌های شنوندگانمون که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
آقای خامنه‌ای، طبق کدوم قانون و یا ماده و تبصره شما به خود این حق امیدی که واسه 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیری؟ چرا یه هماپرسی نمیذاری واسه بازگشت ایران به مذاکرات؟ الان که تحریم ها برگشته، ما قبلا چه شرایطی داشتیم قبل از این مذاکرات هستی؟ تحریم های سازمان ملل بود، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های آمریکا. الان فقط تحریم های آمریکاست. چرا واقعا بر نمیگردیم به مذاکرات؟
چند وقت پیش آقای پومپئو گفته بودن که ایران باید تصمیمات سخت را باید بگیره. به نظر من آقای پومپئو، شما باید تصمیمات سخت رو بگیرید. اگه 20 سال پیش این تصمیم رو گرفته بود که این حکومت رو نابود کنید، دیگه اتفاقات یمن، الان فلسطین صلح شده بود، همه جا آروم بود، دیگه داعشی وجود نداشت. حالا اون دست بکنید، بعد از 5 سال 20 سال بالاخره این تصمیم رو خواهید گرفت که یه وقت این حکومت رو نابود کنید. حالا میل خودتون است که فقط هزینه‌تون رو بردید بالا، این حکومت درست بشه نیست.
آقای رئیس جمهور میفرمان مردم در سال 57 آزادی، خوشبختی و همه چی به وفق مراد خود انتخاب کردن، ولی متاسفانه باید بگم مردم ایران متاسفانه یا به روی ندانسته یا به هر وسیله دیگه، مردم فقر، بدبختی، کشت و کشتار، آوارگی در تمام ممالک دنیا تسی و بدبختی انتخاب کردن. آقای رئیس جمهور، آقای خامنه‌ای میفرما به خاطر ایران رای بدید، ولی آقای مصباح میگه هر ایران، هر کس اولویتش ایران باشد نباید رایش داد. آدم نمیدانه از قسم حضرت عباس را باور کند یا دم خروس.
از اون ور میگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از این ور هر اتفاقی که میفته میگید کار آمریکاست. بالاخره تکلیف مردم رو روشن کنید، ببینیم آمریکا میتونه یا تونسته غلطی بکنه یا اصلا نمیتونه غلطی بکنه.
احکام 8 فعال محیط زیست توسط دادگاه تجدید نظر روز گذشته منتشر شد و ساعتی بعد از آن بی بی سی فارسی گزارش اختصاصی منتشر کرد از بازجویی‌های انجام شده از نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم این پرونده. درباره اینکه چه در این گزارش چه جزئیاتی هست یا در مطالبی که از این طریق منتشر شده با همکارم سمیرا قرائی همراه میشیم در استودیو. سمیرا، یکم از جزئیات این پرونده بگو.
مرداد، ابتدای جزئه بده به همین احکام دادگاه تجدید نظر بپردازیم که دیروز اعلام شد برای مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجوی و عبدالرضا کوهپایه متهم، 8 متهم پرونده فعالان محیط زیستی بودند. احکامشون در دادگاه تجدید نظر صادر شد، همون احکامی بود که در دادگاه بدوی صادر شده بود در 8 آبان سال 98. بعد از اینکه این احکام اومد، احکامی که احکام سنگینی هستند، به عنوان مثال برای مراد طاهباز و نیلوفر بیانی متهمان ردیف اول و دوم هر کدوم 10 سال حبس صادر شده و رد مال به همین ترتیب. بعد از اینکه این خبرها منتشر شد، بی بی سی فارسی گزارشی رو منتشر کرد که حسین باستانی اون رو تنظیم کرده بود و عنوان گزارش هم این بود که 1200 ساعت اعترافگیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی از نیلوفر بیانی. از وقتی که این گزارش منتشر شد بسیار واکنش داشت، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، در همین بخش حتما همکارانم بهش خواهند پرداخت. اما در خود گزارش، اون چیزی که اومده، این گزارش بر مبنای چندین نامه منتشر شده و بر مبنای متونی که از دفاعیات خانم بیانی به دست بی بی سی فارسی رسیده و همچنین جلسات محاکمه. نامه ها چه نامه هایی بودند؟ یک نامه رو در 22 بهمن سال 97 خانم بیانی به آیت الله خامنه ای نوشته، نامه دیگری رو 26 دی ماه 97 اندکی قبل‌تر از نامه اول برای آقای به نام آقای حسینی که گفته میشه رئیس بند 2 الف باز دستگاه سپاه هست نوشته، نامه دیگری هست 4 آبان 97 که به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه. محتوای این نامه ها به علاوه متون محاکمات و اعترافات این هستش که خانم بیانی ساعت ها دست کم 1200 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته، شدیدترین شکنجه‌های روحی روانی به گفته خودش بر او اعمال شده و اگر بخوام چند نمونه بیارم، به عنوان مثال به او فشار آوردن که تقلید صدای حیوانات وحشی انجام بده. مدام اون رو تهدید کردند که بهت آمپول فلج کننده، آمپول هوا میزنیم. گفتند که پدر و مادر 70 سالت رو دستگیر میکنیم، میاریم، بازجویی میکنیم از اونها، خودت رو در یک سلول یک متری میندازیم. وسایل شکنجه رو بهش نشون میدادن، عکس وسایل شکنجه رو نشون میدادند و شکنجه رو انجام نمیدادند، بلکه به لحاظ روحی و روانی او رو تخریب میکردن و میگفتن اینو نگاه کن، مثلا از این طریق ما میتونیم تو رو شکنجه بدیم. و به علاوه مسائل جنسی، اونطوری که در این گزارش اومده، در محرم این خانم رو، خانم بیانی رو، با 7 مرد مسلح به یک ویلا در لواسان بردند و در استخر اون ویلا یک سری اعمال غیر اخلاقی، در واقع اعمال جنسی انجام دادند. حالا سوژه این اعمال کی است روشن نیست در این گزارش، و او رو مجبور کردن که تماشا کنه. یا اینکه مثلا بازجوها میشستند بین هم، چند تا بازجو حرفای جنسی میزدند و بعد از خانم بیانی میخواستند که بقیه داستان رو بیا تکمیل کنه. یعنی اینا از یک داستان رو از الف شروع میکردند، برو بازجوی دوم ادامه میداده و بعدی رو میگفتن خب تو الان ادامه بده. و باز اگه بخوام یک مورد دیگری بگم، این که با در واقع کشته شدن آقای کابوس سید هم امامی، یکی دیگه از متهمان این پرونده، در بازجویی و در زندان عکس جسد آقای سید امامی رو بی مقدمه به خانم بیانی نشون دادند و گفتن نگاه کن اگر همکاری نکنی این بلایی که سر خودت میاریم. و مجموع اینا باعث شده که او اعترافای انجام بده که همین اعترافا بعد شده مبنای پرونده
10 سال زندان
برای خودش، حتی برای متهمان دیگری که در ابتدا اسامیشون رو ذکر کرده.
بسیار بسیار غم انگیز هست حتی شنیدنش و خوندن این گزارش. حتی یکی از بخشای شکنجه این بوده که موقعی که در دادگاه حضور پیدا کرده، دادگاه آقای صلواتی، قاضی صلواتی حضور پیدا کرده، بعد از پایان دادگاه او رو مجبور کردن با 4 دست و پا
دقیقاً
از دادگاه خارج بشه. متشکرم از تو سمیرا. سمیرا قرایی همکارم با من اینجا در استودیو بود. اما اجازه بدید این بحث رو پی بگیریم با یکی از فعالان حوزه حقوق زنان که در ایران چند سال هم تجربه زندان داشته، مهدیه گلرو از ترکیه از طریق خط تلفن با ما همراه است. خوش آمدید خانم گلرو به این برنامه. به ما در مورد کیفیت یا کمیت این شکنجه ها بگید. بعضی ها ما دیدیم که حتی باور نمی کنند، گویا اصلا در فضای مجازی که شما رجوع بکنید میبینید که باور نمی کنه که چنین چیزهایی تا این حد واقعیت داشته باشه در زندان های امروز ایران. شما از تجربه خودتون بگید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. اینکه حالا تجربه شخصی من چقدر میتونه تایید کننده این شکنجه ها باشه یک بحثه، اینکه چطور افکار عمومی نمیتونن قبول بکنن و باور بکنن حکومتی که هزاران اعدامی رو توی دهه 60 داشته، حکومتی که 1500 نفر رو کف خیابان‌های ایران در آبان ماه کنه اینقدر وقیح باشه، این بحث دیگه ای هستش. منتها تفاوتی که بین اولا که خب نامه هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه ای، برای رئیس بند دو الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن، ولی هر بار هم که شرح وضعیت میداده وضعیتش بدتر میشده. خیلی ها حالا در تایید این که همچین شکنجه هایی وجود داره در مورد دهه 60 حرف میزنن، اما تفاوتی که امروز در نهادهای امنیتی نسبت به دهه 60 وجود داره اینه که مرزهای اخلاقی هم رعایت نمیشه. یعنی ببینید بازجوی دهه 60 یک مرزهای اخلاقی رو داشته که حتی برای اینکه زنهای مجرد رو و باکره رو بخوان اعدام بکنن، قبلش یه صیغه خونده میشده و بعد حالا بکارت برداشته میشده و بعد اعدام میکردن. این چیزی هستش که توسط بسیاری از اعدامی های کسایی که از زندان دهه 60 تونستن بیان بیرون تایید شده و گفته شده.
البته من فقط یک پرانتز باز کنم خواهم گروه که درباره بحث شکنجه و مسئله اخلاقی شما فرمودید، این بحث هست که اصلا هر گونه رفتار غیر انسانی با هر انسانی رفتار غیر اخلاقی است و چه حالا صیغه خونده بشه چه نه در رفتار برخوردهای جنسی، بله. به هر حال در مجموع این غیر اخلاقی است.
ولی در مجموع غیر اخلاقی است، اما به هر حال یه حدی رو به عنوان یک فرد مسلمان انقلابی توی سالهای گذشته توی دهه 60 و دهه 70 رعایت می‌کردن. اما امروز خودشون هم برای خودشون هیچ مرز اخلاقی ندارن. این گفتن این داستان‌های سکسی توی بازجویی‌ها با توجه به اینکه زن‌ها به هر حال تو جامعه ایران آسیب‌پذیرتر هستن، بحث آبرو براشون خیلی مهمه. تو تمام مدتی که بازجویی‌های سال 88 اتفاق می‌افتاد، من خاطر هم هستش که بسیاری از زنانی که بعدها نخواستن در موردش حرف بزنن، وقتی برمیگشتن توی سلول انفرادی یا برمیگشتن توی بند، در مورد فشارهای روحی و روانی که از همین جنس بهشون وارد می‌شدن حرف می‌زدن، اما حاضر نمی‌شدن به خاطر اون بحث آبرو، به خاطر اینکه ممکنه که خودشون مورد آزار قرار بگیرن توسط افکار عمومی، نمی‌اومدن اینها رو بازگو کنن و حرف بزنن. و من هم الان نمی‌تونم اسم بسیاری از افرادی رو که بعد از اتفاقای 88 بازداشت شدن و همین مراحل گفتن داستان‌ها، حتی در مورد همسرانشون، محارمشون، داستان‌ها گفته می‌شد و اونها رو تحت فشار قرار می‌دادن برای اینکه بخوان پازلشون رو تکمیل بکنن. معمولا توسط نهاد بالادستی، حالا کسی که مسئول اون پرونده هستش، یک پازلی طراحی میشه که در مورد محیط زیستی ها مثلا این هستش که اینها جاسوس هستن، در مورد فعالین دانشجو یا فعالین روزنامه‌نگار این هستش که دارن از خارج از کشور دستور میگیرن، و بازجو تحت هر شرایطی موظف هستشون پازل رو تکمیل بکنه. ده. حالا یک کسی ممکنه که این پازل رو با بازجویی‌های راحت‌تر تکمیل بکنه و وارد اون اعتراف‌گیری‌ها بشه، اما کسی که نخواد وارد اون اعتراف‌گیری‌ها باشه، دیگه به هر چیزی بازجو ممکنه که متوسل بشه برای اینکه بخواد اون رو مجاب بکنه که این اعتراف‌ها رو بده.
از جمله چنین
ایشون همین استفاده
از بله از جمله شکنجه‌ای که درباره به خانم بیانی گفته میشه، نیلوفر بیانی. من خیلی سپاسگزارم از شما خانم گورو که با ما همراه شدین در این بحث. اما در ادامه خواهیم دید که در فضای مجازی چه واکنش‌هایی از طرف کاربران فارسی زبان داشتیم نسبت به همین ماجرا. مانیا منصور همکارم در استودیو با ماست تا با او مروری کنیم بر این موضوع. مانیا،
بله، با انتشار نامه‌هایی که شامل جزئیاتی از شکنجه روحی جسمی و جنسی نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست هست، موجی از انزجار و خشم و عصبانیت در همه شبکه‌های اجتماعی موج میزنه. این نامه‌ها رو توسط بی بی سی فارسی منتشر شده. در توییتر با هشتگ نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیستی، اعتراف‌گیری شکنجه و امید برای طبیعت، کاربران به این خبر واکنش نشون دادن. توییت‌ها بسیار زیاده، اصلا لازم نبود اسم نیلوفر بیانی رو شما سرچ بکنی، همینطور که توییتر رو نگاه میکردی توییت ها رو میدیدی. از جمله آینا نوشته نامه نیلوفر بیانی دردناک و هول آوره، اما تعجب میکنم از اونایی که میگن جمهوری اسلامی افسار پاره کرده، نظام از حد گذرونده، و جملاتی که انگار شکنجه زندانی امری جدیده، نه از اول انقلاب بسیار بدترش بوده، الان بیشتر روانی و کلامی، قبلا بدنی هم بوده. تاریخ از وقتی که شما بفهمید شروع نمیشه. سپیده نوشته نامه نیلوفر بیانی رو میخونم و روایت واکنش حضرت علی به بیرون کشیدن خلخال از پای زن یهودی رو مرون میکنم که گفته بود مرد مسلمان اگر از این قصه بمیرد رواست. نامه را میخونیم و هنوز زنده ایم، مسلمانیم، انسانیم، کاری با آنها که چنین کردم ندارن، ما چرا هنوز زنده ایم. کاربری در جواب کسانی که در صحت نامه نیلوفر بیانی تردید کردن توییت کرده آره بابا، تو صحت نامه نیلوفر بیانی تردید هست، اصلا معلوم نیست چه روز پیش هم هواپیمایی منفجر شده، اون فیلم همسر سعید امامی هم حتما ساختگی بوده، ما شهروندان کرخ شده که همه قصه‌های دنیا هم نمیتونه ما رو بکشه، تنها واقعیت‌های محض این دنیای کثافت هستیم. علیرضا روشن شاعر نوشته آن فراز از نیلوفر بیانی که میگوید بازجوها از او می‌خواستند صدای حیوانات وحشی را تقلید کند، یادآور بازجویان استالین است که میرهولد کارگردان تئاتر را شکنجه می‌کردند و دستور می‌دادند صدای سگ در بیاورد. میرهولد می‌گفت از درد شکنجه چنان صدای تقلید سگ می‌کردم که گویی از سگ زاده شدم. شاهد علوی روزنامه‌نگار میگه که خانواده نیلوفر بیانی از بخش‌هایی از این جنایت‌ها مطلع بودن، نزدیک‌ترین کس ایشون هم خارج بوده، میتونسته گفتگو کنه، اما در این دو سال سکوت کردن، دیگران رو مجبور به سکوت کردن. کاش خانواده‌ها می‌فهمیدن سکوت ستم در حق زندانی است. حسین دهپاشی روزنامه‌نگار داخل ایران نوشته نه داستان خودکشی استاد ارجمند مرحوم دکتر سید امامی را باور کردم و نه اتهام جاسوسی محیط زیستی‌ها را، و به عنوان یک حزب اللهی با خواندن نامه نیلوفر بیانی آرزوی مرگ کردم.
خیلی سپاسگزارم از تو مانیا منصور. و بدین ترتیب میرسیم به ساعت 14:30. امیدوارم در بخشای دیگر هم با ما همراه باشید، این موضوع رو از زاویه دیگری در صورت امکان برخواهیم رسید. من مرتضی قاسمفر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی آرام تر دارم.